يوم المفروض انه انتظار مشه
از مواجهات چه
از مواجهات غیر از سی و زردالو کم کم شد دیگه چی بخورم مشه
دایکندی مشهور به بادام هستم که بسیار مرکز بادام اینجا مردم چی میکنن
دای دای خود باران نمیشه
چرا
دای خود سرد خوش
سرد تو سر موزه ولی خیلی دریا زیبا هست نیه؟
دیگه بندر زیبا نمیشه
آه بندر راستی چرا بندر مگه؟
این بندر خب از این خاطر است که این بندر باز این مار بندر که هسته نیش نمیزنه کسا بندر
خب
مارش بندر کسا نمیزنه
یعنی مارش کسا چی نمکنه نیش نمیزنه؟
نه قطعا امروز خاطر بندر
جالب هسته؟ داود سرخوش میشنسی؟
آره همین قریب بالاتره
خب کجا ساله؟
خود خارجه
خب
قریب میو اصل جای مکان چی جای بابش همینجا
هم دوره شما نیه؟ دمره زگی که یک جای کتش ده بشه؟
ما دوره
داره آلو سین دستی مگسته که کلا نه؟ وزو؟
آره
شده اردو شما هم سین سال بشین؟
نه ما
چند سال شما؟
من خود من 46 سال
آلو میریم به طرف خود قریه داود سرخوش به محل زادگاهش ببینیم که قلعه تاریخش هست نیست از اعضای فامیلش کسی هست نیست ولی در کل بازار بندر است که یک بازار خیلی فقیرانه بنای به شکل سنتی شی وجود داره مردمش اکثرا مصروف زراعت و مالداری است یعنی وضعیت اقتصادیشون چندان خوب نیست دیگه برنامه ما رو تعقیب بکنین امیدوارم که از این سفر لذت برده باشین
بیاشیانه گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من بی تو نمک نداره شعر و ترانه ای من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمندی بی دوای سرزمین من سرزمین من کی غمی تو را سرود سرزمین من کی رهی تو را گشود سرزمین من کی به تو وفا نمود سرزمین من
دوستان عزیز تشکر که با سفر چکر رادیو دری همراه بودید تا سفر چکر دیگر بدرود
دوستان همراه، شبتون بخیر باشه. لالای غریب عنوان برنامه است که برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله‌های غریب می گویند.
لاله‌های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. مثل هفته های گذشته یکی دیگه از برنامه های لاله های غریب را تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. دوستانی که برنامه های لاله های غریب را دنبال می کنن می دانن که ما در این برنامه با شهدای افغانستانی دفاع مقدس می پردازیم. 8 سال جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق بر جمهوری اسلامی ایران که به عنوان دفاع مقدس شناخته می شود. در این 8 سال صحنه های بسیار ماندگاری با وجود آمد و خلق شد که بخشی از این صحنه های ماندگار را رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس به وجود آوردند. بسیاری از این رزمندگان این روزها در بین ما زندگی می کنند، خیلی ها جانبازند و خاطرات فراوانی از دوران حضورشان در جنگ 8 ساله تحمیلی دارند و خب بخشی از این رزمندگان هم در همون سالها به شهادت رسیدند که آمارها بین 2 تا 3 هزار شهید را بیان می کنه، هرچند که آمار خیلی دقیقی در این زمینه نداریم. در برنامه این هفته یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را به صورت بسیار اجمالی و بسیار گذرا خدمت شما دوستان شنونده معرفی میکنیم. باز هم میخواییم که از صحبتهای مرحوم محمد سرور رجایی در این زمینه کمک بگیریم. میدانید که مرحوم رجایی تلاشهای بسیار فراوانی داشته برای معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس، سفرهای فراوان، گفتگوهای فراوان و تلاش طاقت فرسایی که بتونه این شهدا رو معرفی بکنه، که خب البته معرفی همه این 2-3 هزار شهید کار بسیار بسیار سختی است. بخشی از این شهدا را مرحوم محمد سرور رجایی تانسته که در زمان حیات خودش معرفی بکنه. ما صوتهایی را از مرحوم محمد سرور رجایی در ارتباط با این شهدا داریم که خدمت شما دوستان شنونده در برنامه‌های گذشته تقدیم کردیم. این برنامه هم باز هم بخشی از صحبت‌ها را در معرفی یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس تقدیمتان خواهیم کرد. طبیعتاً در برنامه‌های آینده هم باز هم از مرحوم محمد سرور رجایی از صحبت‌هایشان استفاده خواهیم کرد. اما این هفته می‌خوایم شهید سید علی حسینی را خدمت شما دوستان شنونده معرفی بکنیم. شهیدی که در شارستان ولایت بامیان متولد میشه در سال 1327 هجری خورشیدی، در کنار خانواده خودش به شغل کشاورزی مشغول میشه. با اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی سابق با این نیروها می جنگه. مهاجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران، در ورامین تهران سکونت میکنه و از اونجا از طریق پایگاه های بسیج اعزام میشه به جبهه های حق علیه باطل و در نهایت هم در عملیات والفجر 3 در سال 1362 هجری خورشیدی با شهادت میرسه. دعوت میکنم بخش اول صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در معرفی شهید سید علی حسینی، شهیدی از ولایت بامیان افغانستان.
در این برنامه شهیدی از دیار افغانستان در دفاع مقدس را خدمت شما معرفی خواهم کرد به نام سید علی حسینی. سید علی حسینی در منطقه شارستان ولایت بامیان افغانستان به تاریخ یا به سال 1327 متولد شده. سالها در کنار خانواده در شغل کشاورزی همراه بوده و بعد از این که افغانستان در اشغال نظامیان روسی قرار می گیرد، سید علی حسینی مانند بسیاری از مجاهدان افغانستانی کمر می بندد برای دفاع از منطقه، برای دفاع از اسلام و به مبارزه می پردازد. مدتها در برابر نیروهای کمونیستی دولتی و نیروهای متجاوز شوروی به مبارزه و جهاد می پردازد، اما سرانجام به واسطه برخی از ملاحظاتی که داشتن با خانواده راهی مهاجرت می شوند و دل به غربت دوباره می سپارد و راهی هجرت می شود. در مهاجرت از پاکستان عبور کرده و خود را به ایران می رساند. در ایران، در تهران، در منطقه ورامین ساکن می شود. در منطقه ورامین با آشنایی به پایگاه بسیج و با آشنایی با رزمندگان ایرانی دفاع مقدس، با توجه به این که مجاهدی تجربه خوبی داشته، دل می‌بندد به این که به جبهه جمهوری اسلامی ایران بپیوندد. این اتفاق به واسطه فرمان امام خمینی رحمت الله علیه بوده و به صورت داوطلبانه ثبت نام می‌کند و به جبهه ایران می پیوندد، در عملیات‌های مختلف شرکت می کند.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را داریم تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم، برنامه‌ای که با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازه. این هفته شهید سید علی حسینی را خدمت شما دوستان شنونده معرفی میکنیم. عرض کردم شهیدی از ولایت بامیان که در نهایت در عملیات والفجر 3 در سال 1362 هجری خورشیدی با شهادت میرسه. در این برنامه هم از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده کردیم در معرفی شهید سید علی حسینی. یک بخش از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی تقدیم شما عزیزان شنونده شد، بخش دیگه هم داریم که تقدیم خواهیم کرد. اما قبلش عرض بکنیم خدمت شما دوستان که شما میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید از این طریق سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان مطرح بفرمایید. قطعاً از پیشنهادات شما و انتقادات شما عزیزان شنونده استفاده خواهیم کرد برای اینکه بتونیم برنامه‌های بهتری را تولید بکنیم و با سوالات شما هم جواب خواهیم داد در حد توان خود ما. دیگه این که اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی را میشناسید، لطفاً از طریق این سامانه پیامکی با ما اطلاع رسانی بفرمایید تا بتانیم در ارتباط با شهدایی که شما دوستان معرفی میکنید برنامه سازی بکنیم. میتونید که سری به سایت ما هم بزنید. سایت رادیو دری مطالب متنوعی روش هست که قطعاً مورد استفاده شما دوستان شنونده قرار میگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و میتونید که از این آرشیو استفاده بکنید. طبیعتاً برنامه لاله‌های غریب هم بعد از پخش روی این سایت قرار میگیره و شما میتونید که اگر خواستید برنامه ها را مجدد بشنوید از این سایت استفاده بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب در خدمت شما دوستان هستیم با بخش دوم برنامه این هفته لاله های غریب. شهید سید علی حسینی را معرفی میکنیم. یک بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید سید علی حسینی. بحث تا اینجا رسید که شهید سید علی حسینی با توجه به ارتباطاتی که با دوستان بسیجی خودش برقرار میکنه از طریق پایگاه‌های بسیج به جبهه اعزام میشه. یکی از رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس به نام اسدالله توکلی که مسئول تدارکات بوده و مرتبا بین شهرهای ایران خصوصا تهران، قم و رامین با جبهه در ارتباط بوده و امکانات را به جبهه می برده، در یکی از سفرهاش با شهید سید علی حسینی آشنا می شه و خاطره ای را نقل می کنه در ارتباط که مرحوم محمد سرور رجایی در ارتباط با این خاطره صحبت می کنه در بخش دوم صحبت هایشان. با ما همراه باشید.
جالب اینجاست که وقتی که در خرمشهر بوده شهید سید علی حسینی، یکی از رزمندگان افغانستانی حکایت جالبی از ایشان دارد. اسدالله توکلی که در آن سالها وظیفه کمک به جبهه ها را داشته و در قسمت تدارکات از تهران و قم وسایل نظامی، خوراکی و وسایل مورد نیاز رزمندگان جبهه جنگ را تامین میکردند، میگوید در سفری که در سال 1362 در خرمشهر داشتم، ما به رزمندگانی برخوردیم که در بین آنها سید علی حسینی هم بود. سید علی حسینی وقتی که فهمید من افغانستانی هستم و با هم آشنا شدیم، از من پرسید که خانواده شما کجاست و ساکن کجا هستید. من به سید علی حسینی گفتم که من ساکن ورامین تهران هستم و خانواده‌ام در تهران هست. جالب اینجا بود که به من گفت من هم خانواده‌ام در تهران است و چه خوب، من نامه‌ای می‌نویسم برای خانواده‌ام ببر. بعد از این که ما راهی تهران شدیم، سید علی حسینی با جمعی از رزمندگان دیگر نامه هایی را که نوشته بودند با آدرس مشخص به من رساندند تا من به خانواده آنها در تهران و در مناطق دیگر حتی تا سمنان بیاورم و با خود آوردم. نامه سید علی همراه من بود. وقتی به ورامین رسیدم متاسفانه نتوانستم آدرس دقیقی که نوشته بود را دنبال کنم و به دلیل اینکه دوباره بسیار زود عازم جبهه ایران شدیم و به خاطر تدارکات راهی جبهه شدیم، نامه رو با خود برگرداندم به جبهه. این بار در منطقه دیگری رفتیم و برگشتیم. در سفر بعدی که وقت به تهران رسیدم 3-4 روز فرصتی داشتم نامه را به خانه یا به خانواده شهید سید علی حسینی در منطقه ورامین تقدیم کردم و به خانوادهش سپردم که اگر نامه ای دارید من دوست دارم به سید علی برسانم. اما آنها استقبال کردند، گفت در امان روزها هم اتفاقا از طرف بنیاد شهید مقدار خوراکی و مقدار وسایل خانه به خانواده شهید سید علی حسینی رسیده بوده که پدر شهید با این نیت که ما برای اسلام و برای حفظ ایمان پسرم را به جبهه فرستادم، نه برای اینکه برای من خوراکی بیاورید، و با خودگذشتگی بسیار خوراکی ها را برگردانده بود و تحویل نگرفته بود. نامه را نوشت، نامه را من گرفتم و آمدم به خرمشهر. در خرمشهر وقتی به دنبال سید علی برآمدم پیدا نکردم. بیشتر جستجو کردم تا اینکه خبر شهادت سید علی حسینی را شنیدم. سید علی حسینی به تاریخ 18/5/62 در عملیات والفجر 3 در داخل خاک عراق به درجه رفع شهادت نائل شده بود. روحش شاد و یادش گرامی باد.
این هم بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید سید علی حسینی. یک معرفی بسیار بسیار اجمالی بود از شهید سید علی حسینی، از شهدای افغانستانی دفاع مقدس، شهیدی از ولایت بامیان که در عین حالی که در داخل افغانستان با نیروهای متجاوز شوروی هم جنگیده، در نهایت در جبهه های ایران در عملیات والفجر 3 در تاریخ 18/5/1362 هجری خورشیدی با شهادت رسید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده ایتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-7144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مجدداً از همراهی شما دوستان شنونده سپاسگزاری میکنیم و تا هفته آینده که برنامه دیگه ای را تقدیمتان بکنیم، شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کجا اید شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلا، کجا اید سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوا، پرنده تر ز مرغان هوا.
تاریخ قلب‌آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 73 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. ما در چند برنامه گذشته به دوران پادشاهی محمد ظاهر شاه پرداختیم که از سال 1312 شروع شد و در سال 1352 شمسی با کودتایی که به وسیله پسرکاکای او محمد داود خان اتفاق افتاد به پایان رسید. داود خان فرزند سردار محمد عزیز خان برادر محمد نادر شاه بود و ما در برنامه های پیش گفتیم که محمد عزیز خان و همچنین خود محمد نادر شاه به وسیله دانشجویانی ناراضی در دوران اعتراضاتی که علیه حکومت نادر شاه به وجود آمده بود کشته شدند. سردار داود خان در سال 1288 به دنیا آمده بود و از دوران جوانی همراه با برادر خودش محمد نعیم تحت کفالت کاکای خودش محمد هاشم خان در واقع قرار گرفت. در سنین جوانی به مسئولیت‌های مهمی مثل وزارت رسید و حتی یک دوره 10 صدر اعظم افغانستان بود که البته خوب طبیعتاً اختلاف‌هایی بین او و پادشاه به وجود آمده بود و بروز کرده بود که سبب شد که پادشاه او را کنار بگذاره و دهه دموکراسی بعد از او شروع بشه با روی کار آمدن دکتر محمد یوسف. در طول این دوران دهه دموکراسی داود خان در عمل از مسئولیت‌های مهم دولتی برکنار بود، منتها با عنوان یک شخص صاحب نفوذ در سایه همچنان فعال بود، روی افراد میانی حکومت نفوذ داشت و هواداران و متحدانی هم داشت که تا حدود زیادی سعی میکردن که مانع تراشی و دشواری آفرینی بکنن در برابر صدر اعظم های دوران دموکراسی. بعضی از این هواداران و طرفداران ملی گراهایی با گرایش پشتونیزم بودن که در اطراف داود خان حضور داشتن و یک عده دیگر از این متحدان فعالان چپ بودن، یعنی اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان. داود خان در مجموع با چپی ها یا طرفداران کمونیسم و شوروی در افغانستان یک مقدار زیادی نزدیک شده بود و با اینها مراودات و مناسبات و نشست های مخفی داشت و سعی میکرد که به وسیله اینها به نوعی دوباره به قدرت برگرده، چنان که این اتفاق افتاد. ما در برنامه های پیش گفتیم که محمد موسی شفیق آخرین صدر اعظم دوران دموکراسی با اعتراض‌ها و انتقادهای زیادی بخصوص از طرف همین چپی‌ها و کمونیست‌ها مواجه بود، بخصوص در موضوع قرارداد آب هیرمند که ما در برنامه پیش به او پرداختیم و گفتیم که محمد موسی شفیق در ماه هوت 1351 توانست که یک قراردادی که تا حدود زیادی منافع افغانستان هم در او تأمین شده بود با کشور ایران ببنده. منتها این گروه های مخالف با همین قراردادی که اتفاقاً به نفع افغانستان هم بود، ما مخالفت میکردند و این را خیانت میدانستند و این یکی از اسباب کودتا شد. و سرانجام در تاریخ 26 سرطان یا تیر ماه 1352 بود که کودتای محمد داود خان علیه ظاهر شاه به وقوع پیوست، در روزهایی که اتفاقا محمد ظاهر شاه برای معالجه و استراحت در کشور ایتالیا به سر می برد. کودتا به وسیله افسران ارتش یا اردوی افغانستان انجام شد و البته بیشتر اینها همون افسران وابسته به حزب دموکراتیک خلق یا جریان چپ بودند. خلقی ها در این مدت نفوذ بسیاری کرده بودند در داخل اردو یا ارتش و سازمان نظامی افغانستان و خب نیروهای نظامی افغانستان هم که از لحاظ فنی وابسته به شوروی بودند عمدتاً، یعنی تسلیحات اونها هم عمدتاً روسی بود. شماری از این افسران حتی تحصیلات خودشان را در کشور شوروی سپری کرده بودند و طبیعتاً تحت تأثیر گرایش‌های کمونیستی قرار داشتند. به هر حال کودتا با نقشه و مدیریت این افسرانی که عمدتاً در گروه پرچم حزب خلق قرار داشتند انجام شد، مثل محمد رفیع، محمد اسلم وطنجار، عبدالحمید محتاط و عبدالقادر. اتفاقاً در سالهای اخیر دو تا کتاب منتشر شده از خاطرات سیاسی دو نفر از این فعالان. یکی از این کتاب‌ها خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر هست که به صورت گفتگو به وسیله دکتر پرویز آرزو تدوین شده و منتشر شده حدود سال 1391 شمسی، و کتاب دیگر خاطرات عبدالحمید محتاط هست که به کوشش سمیه رامش با عنوان نیم قرن مبارزه به سیاست یکی دو سال پیش منتشر شده. و در این کتاب ها جزئیات قابل توجهی درباره کودتای سردار محمد داود خان و نقش این افسران در کودتا بیان شده و بنده کسانی را که خواهان اطلاعات بیشتری هستند با مطالعه این دو کتاب و دیگر منابع تاریخی دعوت میکنم. و اما دوستان عزیز، این هم از عبرت‌های تاریخ هست که همین افسرانی که روزگاری در کنار سردار داود خان کودتای او را شکل دادن و حکومت را در واقع تقدیم او کردن، چند سال بعد باز یک حرکتی علیه خود او انجام دادن که ما در برنامه‌های بعد باز به او هم خواهیم رسید. به هر حال سردار محمد داود خان با این کودتا حکومت شاهی را سرنگون کرد و در کشور اعلام جمهوریت کرد، البته جمهوریتی شاهانه چنان که مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر نام نهاده این حکومت سردار داود ره. این قصه کوتاه کودتای سال 1352 شمسی سردار محمد داود بود که با عنوان کودتای سفید هم شناخته شده البته، و علت این نامگذاری این هست که در او عملا خونریزی اتفاق نیفتاد. خود پادشاه در خارج از کشور بود و رجال درجه یک دولت بلافاصله به صورت ضربتی دستگیر شدند و حکومت منتقل شد به سردار محمد داود خان. البته بعد از این کودتا افغانستان تحولات بسیاری به خود دید که تا به امروز عواقب و اثرات او را ما می‌بینیم و ما به امید خدا در برنامه‌های بعد و قایر خدمت دوستان عزیز دنبال خواهیم کرد. خدا حافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سودای دانش، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. در قسمت اول این داستان شنیدید که سکاکی بیش از یک سال وقت خود را صرف ساختن صندوقچه‌ای می کند. صندوقچه‌ای در کمال ظرافت و زیبایی، سبک و مستحکم. او آنقدر به این کار مشغول گردیده بود که از زن و فرزندش و از خرج و مخارج زندگی غافل شده بود، به گونه ای که همسرش شدیداً از این وضعیت گلمند بود، ولی سکاکی به این امیدوار بود که با تحویل صندوقچه به پادشاه پاداش بسیار خوبی بگیرد و به همسر و فرزندش نشان بدهد که تلاش یک سالش بیهوده نبوده و بی جهت او را ملامت می کردند. او با صندوقچه به دربار پادشاه رفت.
آهنگر وارد شود.
درود بر پادشاه هنر پرور. این حقیر و غلام خاکزاد صنعتگر زحمتکش است، جان نثار سراج الدین سکاکی، شرفیاب درگاه ملوکانه، خورشید عالمتاب، قبله تمام رعایا و سرور آدم و عالم است.
سکاکی جلوتر از این نرو، بر جایت بیست و به درگاه ملوکانه ابراز بندگی کن.
چشم، غلام درگاه ملوکانه و بنده درگاه حضرتتان. پس از دو سال کار شبانه روزی و سخت، تحفه برای اثبات بندگی ساخته و تقدیم محضر مبارک پادشاه می کنه.
همانجا بیست، صندوق چرا بده به غلام و خودت همانجا زانو بزن.
چشم سرورم، این صندوقچه بسیار زیبا و ظریف طراحی شده است.
گزافه‌گویی بس، خاموش باش و منتظر مرحمت ملوکانه بیست. قبله عالم، صندوقچه در ظرافت با صندوقچه های فرنگی مطابقت می کند، در زیبایی منحصر به فرد است و از استحکام خوبی نیز برخوردار است.
وزیر، امروز چقدر حرف می زنی؟ ما خود چشم داریم و می بینیم نکته سنجی ما بهتر است. می بینیم که کار زیبایی است، ظریف و زیبا و خوب است. خوشمان آمد. آهنگر، خودت این صندوق چرا ساخته ای؟
لال شده ای؟ پاسخ سرورمان را بده.
بله سرورم، به شوق شرفیابی و عرض خدمت شبانه روز به تهیه لوازم و ساخت صندوقچه مشغول بوده.
احسنت، مرحبا. در بلاد ما هم این گونه هنرنمایی ها پیدا می شود؟ باید صنعتگران داخلی را تشویق و ترغیب به ساخت چنین آثار زیبایی کرد وزیر.
راست میگویی سرورم.
چه شده وزیر؟ ببین چه خبر است؟ این هیاهو سر و صدا از کجاست؟
اطاعت سرورم، اطاعت، اطاعت. سرورم.
چه شده است؟ چرا لال شده ای وزیر؟
سرور من به سلامت باشم، شیخ الاسلام آمده است. سرورم
چه شده؟
شیخ الاسلام؟
پدر جان
در گوشی صحبت میکنه.
پدر جان چه خبر شده است؟
نمیدانم چه خبر شده، احتمالا خبر مهم شده که اوضاع کاخ چنین به هم ریخته.
سلامت باشه شیخ الاسلام.
سر جایت در حالت تعظیم بیست فرزندم.
پدر جان بد موقعی به قصر آمدیم.
نمیدانم دیگر چی میتوانیم بکنیم.
سرورمان به سلامت باشه.
کف دستم را که بو نکرده بودم.
عجیب است
که کاری به اتفاقات پیرمامون نداشته باش. همینجا سر جایت به حالت احترام بیست فرزندم.
سرورم، شیخ الاسلام بدون اطلاع قبلی به قصر آمده است و برای شرفیابی به تالار نزدیک می شوند.
پدر جان، دیدید؟ پادشاه با شنیدن اسم شیخ الاسلام صندوقچه را به گوشه ای پرت کردند.
خاموش باش، گفتم کاری به اتفاقات پیرامون نداشته باش، در جایت منتظر بمان.
باشد باشد.
چرا ایستاده اید؟ همگی به استقبال شیخ الاسلام برویم. شیخ الاسلام عالم دینیست، احترامش شرط ادب است. حرکت کنید.
نایستید، بروید، بروید به استقبال شیخ الاسلام.
آمدی پسرم؟
سلام مادر، خبری شده؟
این سوال است که من باید از تو بپرسم. چی شد؟ شما که شاد و سرخوش و با دنیای آرزو به قصر پادشاه رفتید، اما میبینم که مایوس و دلمرده برگشتید. مگر در قصر پادشاه اتفاق خاص رخ داد؟
چه بگویم مادر؟ پدر جان حرفی نزد؟
پدرت را که خوب میشناسی، اصلا لب باز نکرد. میبینی که مانند یک تیکه گوشت گوشه اتاق نشسته و در فکر فرو رفته است.
آره میبینم.
من نتوانستم کلامی از او بیرون بکشم. اگر میتوانی تو پدرت را به حرف بیاور دلبندم.
باشد باشد، همکنون نزدش میروم.
یا خدا،
خدا کند جواب مرا بدهد. پدر عزیزم، حالتان خوش نیست؟ کسالتی دارید؟ پدر جان، میشنوید؟ حالا که اتفاق مهمی نیفتاده است، چرا خودتان را ناراحت کرده اید؟ پدر، با شما هستم.
چی چیزی را از من پنهان کرده اید شما دو نفر؟
مادر جان، چیز مهمی نیست.
پسر، میبینی که من مادرت هستم، با بچه که طرف نیستی. شما با آن همه روحیه و ادعا از خانه بیرون شدید، شب مایوس و وامانده به منزل برگشتید. پدرت که کلامی از دهانش خارج نشده است. تو هم پاسی از شب گذشته به خانه آمدی و خونسرد میگویی که چیزی نشده است.
خب چه بگویم؟
حرف بزن پسرم، بگو بگو تا علاج برای این کار و این روز و حال پدرت بیابم.
راستش مادر، صبح همراه پدر به قصر پادشاه رفتیم. پدر سرشار از انرژی و امید بود. قصر مملو از جمعیت بود، بسیاری می آمدن و می رفتن.
قصد شلوغ بود و بسیار می آمدند و بسیار می رفتند که جواب پرسش من نشد. اصل مطلب رو بگو، در قصر چه بر سر پدرت آمد؟ بگو.
راستش مادر، من و پدر یک گوشه منتظر شرفیابی ایستاده بودیم.
خوب.
ما را به تالار بارعام بردن. پدر صندوقچه‌اش را تقدیم پادشاه کرد.
خوب.
صندوقچه نبود، تمام امیدم بود، جوهر وجودم، توان و هستیم بود.
درست است پدر، راست میگویید، اما از اول باید فکرش را میکردید. پادشاه برای من و شما ارج و قربی قائل نیست، او تنها به فکر خوشی خود و حفظ سلطنتش هست، همین.
آره تو درست میگویی،
اما از صندوقچه خوشش آمده بود.
آره خوشش آمده بود.
خودت که دیدی چگونه به آن نگاه میکرد.
بله دیدم،
انگار شیء مقدسی را در دست گرفته بود.
حق با شماست پدر خوبم، اما این حال تا زمانی رخ داد که شیخ الاسلام وارد قصر نشده بود.
مگر شیخ الاسلام چه کرد؟ اصلا بگو دلبندم، شیخ الاسلام کی بود؟
حق با مادرت است، شیخ الاسلام کی بود؟ برای چه در آن زمان سر و کلش در قصر پیدا شد؟
پدر جان، شیخ از علمای دینی است، بزرگ شیوخ و از علمای بزرگ اسلام است. دیدید، خود مشاهده کردید چگونه پادشاه در برابرش احساس ضعف کرد. پادشاه با آن همه دبدبه و کبکبه، وقتی خبر آمدنش را شنید، سر از پا نشناخته همه کس و همه چیز را از یاد برد.
دلم از جایش کنده شد زمانی که صندوقچه‌ام را به گوشه انداخت. پادشاه بی توجه به حاضرین در تالار با اطرافیان به استقبال شیخ الاسلام شتافت.
مادر نبودی تا ببینی، پادشاه عجیب در برابر شیخ الاسلام احساس ضعف می کرد، حتی کرسیش را خالی کرد، شیخ الاسلام را با آن اندام نحیف بر تختش نشاند.
آخرش چی شد فرزندم؟
پدر شما با.
نمیدانیم آخرش چه شد، ما را از تالار بیرون کردند. نمیدانم تفاوت میان من و این پیرمرد در چه بود. من 2 سال شبانه روز روی آن صندوقچه زحمت کشیده بودم.
آری
شیخ الاسلام دست خالی آمده بود، اما در کمال احترام با او رفتار شد.
آری
حتی بر کرسی سلطنت تکیه زد.
خود دیدم.
چرا پسرم؟
بله پدر.
اصلا تو فهمیدی چرا پادشاه با ما چنین و با آن پیرمرد چنان رفتار کرد؟
تفاوت در جایگاه آن پیرمرد بود. تو پدر جان با تمام تبحر و تواناییت فقط سنتکاری ساده هستی، اما آن مرد عالمی صاحب نفوذ در میان عام و خاص است. مردم به شیخ الاسلام ایمان دارند و دستش را میبوسند.
خوب
میگویی تفاوت من با آن مرد فقط در جایگاه علمی است؟
آری پدر جان، شاید آن مرد در عمرش چیزی سنگین تر از قلم به دست نگرفته باشد. انگشتانش خود دیدم نرم بود، پنجه های ظریف و ضعیفی داشت، اما با تمام آن ضعف ها قدرتمندتر از پادشاه می نمود.
اشکال کار را دانستم فرزندم.
از چه سخن می گویید؟
از اول باید این راه را می رفتم.
کدام راه پدر جان؟
از چه راهی سخن می گوید فرزندم؟
در اندیشه سکاکی چه می گذشت و منظورش چه راهی بود؟ فردا شنونده قسمت 3 این داستان باشید تا به جواب سوالهایتان برسید.
Thank you.
خوبان همراه برنامه کوتاه راوی عشق آماده است پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
اگر دو دنیا رو با آدم بدن به اندازه که یه نظر او رو ببینید نمیشه. تمام ثروت مولانا این بود که یک نظر دید. بعضی میگن شمس به مولانا چی نشون داد؟ چی گفت در گوش مولانا؟ چیزی نبود، گفتنی ها رو شنیده بود، دیدنی ها رو بهش نشون داد. آوردش دم پنجره سما، دم پنجره موسیقی، دم پنجره هنر. دم پنجره سما گفتش که پنجره شد سما سوی گلستان دل، پنجره شد سما سوی گلستان دل، چشم دل عاشقان بر سر آن پنجره. آوردش گفتش که گر صد هزار شخص تو را ره زند که نیست، از ره مشو به عشوه که آن از آن یکی. اون نشون داد. حالا عکسش رو اول آدم میبینه و خیال روی تو در هر طریق همراه ماست. گفتش که این کیه، عکس کیه؟ نقاش تفره رفت. گفتش که والا ما یه روز همطور قلم دستمون بود، یه چشم ابروی کشیدیم و یه زلفی و اینها در اومد دیگه. گفت غلط زیادی نکن، این چیزی نیست که آدم بتونه از خودش در بیاره. مردم فکر می‌کنن شعر سعدی و شعر اون یکی دیگه این همه، برای اینکه خب درخت داره، سبزه داره، معشوق و زلف و اینها. نمی‌دونن که این یه حقیقتی رو داره بیان میکنه. این یکی هم به تقلید فکر میکنه که بعد نیست مثلا ماه و خورشید و می و معشوق و اینا رو اگه با هم جمع بکنه آدم شعر میشه. سعدی گفت من چشم بر تو و همگان گوش بر منم. به این دلیل آدم گوش میکنه سعدی رو، برای چشمش به اون افتاده. بعد گفتش که این کسی نیست که تو خودت کشیده باشی، اینو دیدی. اونایی که دیدن با اونایی که ندیدن فرق میکنه. در ادبیات، در هنر، در نقاشی، در موسیقی دو دستن. ادبیات رو تقسیم میکنن رمانتیک و کلاسیک و نمیدونم ادبیات سبک عراقی و خراسانی، اینا حرف ادباست. شما مشکل اساسی اینه که گرفتار ما معلمین ادبیات شدید. شما تقسیم اساسی اینه که اونایی دیدن، شعرهایی که دیدن، شعرهایی که ندیدن. شعرهایی که دیدن مارک داره صحبتشون، مثل مولانا که گفت ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاران که سجده به دیوار میبریم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست. مهره از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما رو به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Mm-hmm.